یه آخراش دیگه بعد از یه هفته بعد محرم و بعد تعطیلات جا به جا بعد تعطیلات جا به جا بود نه فکر میکنم یه هفته یه اون بار بعد بیاد اونا گفتن ولی اولا فاصله هم همینجوری شد یه هفته بعد شده امروز درس اصلی تمام میشه فردا برای رفع اشکال میشه درگیه ها رو آورده بگیر بدن خب بسم الله الرحمن الرحیم یه صلوات بفرستیم بسم الله الرحمن الرحیم بحث بر سر این بود که اگر ما چون به این رسیدیم که در اجرای براءت موضوع براءت رو فهم والا یعلمون است یعنی همون عدم العلم برای اجرای براءت کافی است علم به عدم لازم نیست در شبهات موضوعی همون اول که روبرو شد علم ندارد براءت جاری میکنه فقط براءت هم نیست کل اصول عملیه داره رد میشه مایه میپاشه به لباسش نمیدونه پاکی یا نجسه بحث لازم نیست چون علم به نجاست نداره علم طهارت هم نداره قاعده طهارت جاری میکنه اما در شبهات حکمیه با وجود این که مولا یعلمون از اولم بود ولی به خاطر اون ادله پنجگانه اجماع روایات عام روایات افلا تعلمت تا فعمل حکم عقل برای علم اجمالی که حالا شیخ اینو نپذیرفت قبول کردیم که باید اول فحص کنه از اول براءت جاری نکنه حالا بحث به این کشیده شد که اگر کسی فحص نکرد باید فحص یا فحص نکرد براءت جاری کرد یا اصل عملی دیگری جاری کرد تو همون شبه حکمیه این تکلیفش چی میشه مشهور تفصیل دادن گفتن اگر عملش از قضا درست در آمد استحقاق عقاب ندارد ولی اگر عملش غلط در آمد استحقاق عقاب دارد شیخ هم همین تفصیل رو قبول دارد تیکه اولین بود که اگر عملش درست در آمد استحقاق عقاب ندارد اینجا جناب شیخ گفت بله این حرف درسته به خاطر اینکه این هیچ حکمی را اسیان نکرده صاحب مداره گفت خب حکم وجوب فحص رو که اسیان کرده جواب داریم که وجوب فحص قبول نداریم وجوب نفسی باشد یه افلا تعلمت حتی تعمل پس تعلم موضوعیت داشته بلکه عمل بوده بذار اگر عملش درست در آمد این اقام نداره بله متجریه چونی که نمیدرسته اولش اینجوری میشه شانسی ساید درست در اومده حجت نداشته ولی صرف متجری رو هم با مسترد اقام نمیده این تیکه تمام شد بله
اینجا با اونجایی که اون قاضی تو ستا رو میگه آقا میفهمن که این ستا
اون حرمت تشریعی بود یعنی قاضی در منصبی نشسته که داره حکم شرعی رو انشاء میکنی فردای قیامت بهش میگن تو بر چه اساسی داری این انتصاب رو انجام این حرمت تشریعیه الان بحث رو حرمت ذاتیه حرمت تشریعی نسبت دادن چیزی به دین است بدون این که حجت داشته باشه الله از ان لکم هم علی الله تفترون اینجا طرف تشریع نمی کنه عمل رو بینه انجام میده از قضا درست در بیاد تشریع نمی کنه اون حرمت تشریع قصهش جداست اما حالا ادامه بس تیکه دومی بود که اگر عملش غلط در آمد استحقاق عقاب دارد سه دلیل برای این قسمت اقامه شده که دوتاش تکراری بود دیروز سریع خوندیم و سومیش جدیده دلیل اول این بود که مثلا کسی نمیدانست که مثلا نماز جمعه باید بخواد یا نماز ظهر رفت نماز جمعه خواند فردای قیامت معلوم میشه نماز ظهر واجب بوده نه خود اگه مجتهد بود ادله را ندید اگر هم مقلد بود تقلید نکرد سر از خود رفت درست شد فرضی اینجا عمل غلط در آمده خب اون مقتضی وجود داره اون خطابه و واقعی نماز ظهر رو این اسیان کرده و درسته که جاهل به واقع بوده، ولی این جهل براش عذر حساب نمیشه، چون شبه حکمیه بوده و در شبه حکمیه جاهل مقصر معذور نیست. این دلیل اول بود. دلیل که توی کتاب فل وجود المقتضی شماره یک بود که دیروز توضیح. دلیل دوم اون مضافاً الی ما تقدم بود که توی کتاب هم اومده پایین‌تر میگه که روایاتی که اونجا مثلا پیامبر عمار را مذمت کرد، گفت که چرا نیامدید بپرسید وقتی آیه تیمم نازل شد، عمار رفت گفتش که برید کنار، برید کنار، میخوام تیمم کنم، نگاه نکنید برید اون وقت. بعد اومد بیرون دیدن خاک و مال شده، بعد گفت تیمم کردم حالا میخوام نماز بخونم، رفت نماز خوند، رفتم به پیغمبر گفتم که عمار تیمم کرده، گفت چطور؟ گفت آره، گفته برید کنار میخوام تیمم کنم، نگاه نکنید. رفته بعدم اومده تیمم کرده. بعد پیغمبر بهش گفت که چه کاری بوده تو که تو کاری کردی که حمار انجام میداد، این بچه ها نپرسیدی، نماز ما رو اعاده کن. بعد گفت نگاه کن ببین من چگونه تیمم میکنم. خب این روایت نشون میده الان عمار معنای لغوی تیمم را گرفته بود، درسته؟ بدون اینکه فحص بکنی. بعد عملش چی در اومده بود؟ غلط در اومده بود. خب وقتی امام مذمتش میکنه میگه چرا این کار نکردی، چرا این کار نکردی، معلوم میشه که این مقصره، باید فحص میکرده، درسته؟ این تیپ روایت هم دلیل دوم میشود که اگر کسی بدون فحص به اصول عمل کرد بعدم عملش غلط در آمد، مثل این جهر عبار، مستحق مؤاخذه است، مستحق مذمت است. این هم دلیل دوم. این دوتا دلیل ها رو شیخ انصاری پذیرفت. اینجا روشنه؟ سومی مقتضی یعنی اون دلیل دال و رو که واقعی طریقیت داره، نه طریقیت داره، همین طریقیت داره، به خاطر اینکه اصلا اصل خود شریعت طریقیت داره، طریقیت داره بر اون احکام الله مجعول. نبی یعنی خبردهنده، دقت میکنی؟ کار پیامبر خبر دادن. یه نکته بگم حالا واسه جلسه آخری هم خوبه، این پسر آیه الهی قمشه‌ای از پدر خود پسر من کار ندارم، این دکتر از پدرش نقل میکرد، اون دکتر که خوبه که میگفتش که یه بار من دانشجو بودم و اینا، بعد خب مثلا رفته بودم تو عشقای حرفایی که از سلام برگونی این برمان میگفتی، بعد گفتیم که آره این لطف و فلان و پیغمبران لطفن و از مادر به ما مهربانترن و بعد گفت بعضی از این رفقای ما برگه شما گفتن که آقا چی میگه پیغمبر از مادر مهربانترن، کدوم مادری حاضر میشه بچهش رو بگه این حرام واجب جهنم فلان و همونه، این چه مهربانتری؟ بعد گفت فکر کنید بیرفتم نمیگه، بعد رفتیم با همون گفتیم آقا چیه همیشه میگفتید این لطفه از پیام مادرم مهربان ترن و فلان اینها، این همه میگه واجب حرام، آخه اینطوری که نمیشه. بعد این دکتر میگه من جواب دارم که این جواب سال شما هست، اینی که پیام بر بیاد میگه این حرام است یا بیاد میگه این واجب است، این در حقیقت داره اخبار میکنه از اون مصلحتی یا مفسده‌ای که وجود داره. یعنی اگه پیغمبرم نمیگفت اون مفسده بود، نمی گفت اون مصلحت بود، چون مصلحت و مفسده امور چی هست؟ تکوینی هست. پیغمبر اومده با امری که به شما میکنه، نهی که به شما میکنه، در حقیقت داره شما رو مطلع میکنه از اون مصالح و مفاسد. حالا کسی که مصلحت بچهش را بشناسد به بچه که بچه جون برو این کار را بکن تا به اون مصلحت برسی، این کار را نکن تا به اون مفسده دوچار نشی، این لطف هست یا لطف نیست؟ این اگر خواستید دنبال کنید جاش کلامه، اون جایی که دعواست بین اشاعره و عدلیه، که عدلیه معتقدن این شیعه و معتزله که جعل احکام بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه بوده، این مصالح و مفاسد قبل از جعل وجود داشته، یعنی وجود داشتن فی نفس الامر، شارع به اونها عالم بوده ما نمیدونستیم، بعد بر اساس اومده جعل کرده وجوب را، جعل کرده حرمت را، آیاتی که گفته میشه، روایاتی که گفته میشه همه طریقی هستند برای اینکه شما بتوانید به اون مساله دست یابی از اون مفاسد اجتناب کنید. اونی هم که شما روز پرسید شیخ خانم من در مورد عقاب گفتم، عقاب با مصلحه فرق داره. تو مصلحت و مفسده همینجوری یه جعل احکام بر اساس مساله و مواسط واقعی است، رضا حقیقت همه احکام به یه معنا، به یه معنا عامی اخبار به همون مصلحه است. آیا بهجت این جمله رو داره که ولو یه سری اوامر مولوی هست، یه سری اوامر ارشادی هست، یه جا مسئله واسه در معمول و دو برگیون هنه، یه جا در مرشدان علیه، ولی همه احکام به یه معنا ارشاد هست به اون مساله و مفاسد واقعیه. یه قصد شدید اخبار از اون مساله
و مفاسد واقعیه
هست. وقت
چرا
این تقریب کردن سالش رو به موضوعی رو به مکلم گیرد؟ احسن باریک کردن. این بعد یعنی جاش که خود اینجا نداری که بگم این قبلا البته توی رسائل همون بحث براعت که ما نخوندید زین صحیحه عبدالرحمن بن حجاج، اون جایی که اومد از امام سوال کرد که اگر کسی با یه نفر ازدواج می کند نمیداند در عده است یا در عده نیست، نمیدونم حالا روایت شیعاتی یا نه، اونجا تو روایت براعت بیاد معذور است یا نه، بعد امام دیگه معذور است، بعد دیگه لازمه فرصه دیگه لازم نیست، بعد اونجایی رو تو حواشی مفصل بحث کردن که با توجه به اینکه آثار وضعی از بین میرند پس چرا اینه دکته اینه بحث در شباهات موضوع یه واجب نیست. حالا اشاره کنم چون دیگه نداریم توی کتاب، اما مستحب هست. بعضی از موارد استحباب هم نداره، اونجایی که استحباب نداره اونجاییست که عنوان ثانوی پیش میاد. مثلا طرف میومد بررسی میکرد راجع به این که این افرادی که هم قضیه امام رضا، این الان افرادی که هستن، خب اون قدیم از هم شیر میخوردن دیگه، اینا دقیقا از کیا شیر خوردن؟ این مادرش که فلان بهمان اینا در میاد، امام رضا هم از امامش که او چرا میری میپرسی؟ به خاطر چی؟ چون اینا اصلا خبر نداشتن بر اساس زبان ازدواج کرد، تو میری میپرسی؟ بعد زندگی اینا چی میشه؟ متلاشی میشه، خیلی از اینا باید به هم بریزه. علایال در روایت زرار هم داره تو صحیحه زرار در استصحاب، حالا اونجا هم دوباره میبینید صحیحه ثانی 6 تا سواله، سوال چهارمش اینه که وقتی سوال کرد امام بهش گفتش که بر تو لازم نیست بپرسی، ولی اگر بپرسی این خاطرت آرام میشه. خوبه ما اون استحباب رو کلی داریم، مذمت مال جاهاییست که یک عنوان ثانویه میاد در اون عنوان اولیه چی میشه؟ مقدم میشه، و الا استحباب بحث رو در شباهات موضوعی هم داریم به لحاظ اون مساوسه. طول باشه بعد کلاس چون دیگه طول میکشه، گفتیم یه دونه سال تو هر قسمت بیشتر جواب ندیم زیادی. خب دلیل سوم، دلیل سومی که آوردن برای این که اگر کسی طبق اصول عملیه عمل کرد فحص نکرد بعد غلط در آمد مستحق عقاب است، گفتن اجماع. اجماع داریم برای این که اگر کسی فحص نکرد، مثلا فقط برای اصول عملیه هم نیست، تقلید هم همینه، تقلید نکرد همینجوری عمل کرد بعد عملش هم غلط در آمد، اجماع دارید مستحق عقاب. ببینید اجماع رو کجای کتاب نوشتن؟ دیگه اونجایی که شرایط تکلیف رو بحث میکنن، یه دعوایی میشه بین ابو حنیفه و شیعه، ابو حنیفه یه کفار مکلف به فروع دین نیستن. چرا؟ چون اصلا اعتقاد به امام نداشتن که برن احکام رو از امام یا از پیغمبر بپرسن. فروع مال مسلمینه. در مقابل شیعه اجماع کردن برای این که جهل کفار به فروع مانع از استحقاق عقابشون نیست، عملشون غلط در آمد استحقاق عقاب دارن. پس به غیره این اجماعی که اونجا گفته شده بر مؤاخذه کفاری که جاهل بودن، پس معلوم میشه اگر جاهلی کاری انجام داد و بعد عملش غلط در آمد این مستحق عقابه. اینجا هم این جاهل بوده، اصلی جاری که در شبه حکمیه بدون فهم بعدم غلط در آمده پس مستحق عقابه. روشن استدلال؟ گفتن در اونجا گفتن اجماع داریم برای اینکه کافری که جاهل به فروع دینه مستحق عقابه. پس اگر کسی جاهل بود بعد رفت اصل جاری کرد بعد عملش غلط در آورد استحقاق عقاب داره. ما هم همینو میخواهیم. شیخ جواب میده دیگه اونی که اونجا گفتند را به بانند و فی قیاس نکن. اون ماجراش فرق داره. اونجا بحث سر اینه که شاره که فروع دین رو جعل میکنه انشا میکنه فقط برای مسلمان ها انشا میکنه یا برای همه؟ میگیم برای همه. چرا؟ چون مسائل و مفاسد مال همه است. به قول آقای اشتهاری خدا بیاموزش ما مکاسب پیشش میخوندیم میگم شاره یه غیبت مفسده داره، حرمت غیبت رو جعل کرده. حالا میخوای شما مجتهد باش، میخوای طلبه باش، میخوای عامی باش، این مفسده در همه هست، حرمت هم برای همه انشا شده. وقتی مصلحت و مفسده هم در کافر وجود دارد هم در مسلم، حرمتی هم که جعل شده هم برای کافر جعل شده هم برای مسلم، اون اجماع از این جهته. به این بحث کاری نداره. اونجا در مقام بیان این بحث نیستن که کسی که میخواد اصول عملیه را جاری بکنه در شبهات حکمیه قبلش باید فصل بکنه یا فصل لازم نیست مثل شبهات موضوعیه. اونجا در مقام بیان این حیث نیستن. لذا این استدلال به اجماع را شیخ میگه من قبول نمی کنم. در مدعا عوض نمی شه چون دلیل اول و دوم را قبول کرد. قبول کرد که این آدم عاصیست، مخالفت حکم الله کرده و جهلش براش مهدد نمیشه چون قبل الفصل. قبول کرد که اون روایات مؤاخذه جاهل نشون میده که مثل اون قضیه عمار باید فصل میکرده، بدون فصل نمیتونه شما رو عمل کنه. مدعا رو قبول داره ولی دلیل سوم که اجماع باشه رو قبول نمی کنه. دیگه این اجماع مال بحث این بوده که احکام الله برای همه مشترکن، با مسلمان بودن یا کافر بودن عوض نمیشن چون مسائل و مفاسدی که منشأ جهل بودن بین همگان بگید مشترکن، با علم و جهل ما عوض نمیشن. مال این بوده. اونجا در مقام بیان این نبودن که ما برای اجرای اصول باید قبلش فصل بکنیم یا فصل نکنیم. در مقام بیان شروط علم به تکلیف نبودن. لذا اون اجماع به درد اینجا نمیخوره. خب مخالف بابا کی بود؟ از اولم گفتم مخالف مشهور کی بود؟ صاحب مدارک. صاحب مدارک این حرف رو که مخالفت کرده از خودش نیست، ریشش مال مقدس اردبیلی است که استادشه. مقدس اردبیلی هم عباراتی داره. اینا چی میگفتن که مخالف ما بودن، مخالف تفسیر بودن؟ عقاب هست یا نیست؟ هست. میگفتن خود فصل واجبه، کسی که فصل نکرده مستحق عقاب، واجب و کنار گذاشته. چه کار داریم که الان عملش درست در آمده یا این باید تقلید میکرده، نکرده مستحق عقاب، حالا عملش درست در آمده در نگرده، واجب و زمین گذاشته. اینجوری میگفتن و ماه مشهور این رو قبول داره. این که منظور محقق اردبیلی دقیقا چی بوده جای بحث داره. یه تفسیری آقا جمال الدین خودساری، آقا جمال هم که حاشیه شرنامه هم داره، ایشون کرده، اون رو میگه. بعد خود شیخ انصاری توجیه دیگری ارائه میکنه. اما تفسیر آقا جمال، آقا جمال گفته مقدس اردبیلی که گفته بوده که به اصطلاح جاهل مستحق عقابه که چرا فصل نکردی، منظورش این بوده که ببینید اول یه نکته از بیرون بگم میدونید یا نه، اگه نمیدونید اون باید فهم بشه. برگردیم قد خیابی کیا یادشونه نکیا بلدن حالا اصلا. آقا جان ما گفتیم قد حجیتش چیه؟ حجت قد حجت. بعد اما آیا میتوانید بگیم هر کسی که به قدش عمل نکند مطلقا اقاب نمیشود، چه به لحاظ مقتوع چه به لحاظ شیء آخر؟ بله بچه یه مثالی میزدم، حتی مثالی بگم جواب حدس میزنید ولی میخوام بنام کامل فندیشو بگید. یه کسی داعشیه، یا مثلا دیگه یکی رو زدی کشتی، میگیم آقا چرا زدی کشتی؟ میگه من یقین داشتم که این واجب الصد قطع و قدجیتش ذاتی. چی میگید؟
میگیم مقدمه
صرف این که یه چیزی حجت باشه باریکلا این کافی نیست. بله این حجت رساله با تعلمش مؤاخذه نمیشه، اما اگر در مبادی اون حجت سوء اختیار داشته باشه به لحاظ مبادی مؤاخذه میشه. اینو هم آشتیانی تو بحر الفواید داره، هم تبریزی تو اوثق داره، حتی اینجا نه، اون جایی که میگفتن حجیت قطع ذاتیه جفتشون اینو توضیح دادن، تو جزوه حاشیه هم آوردن این رو، میتونید اونایی که خواستن حاشیه قطع بزن زیل همون بس نگاه کنن، خود بحر اوثق هم که میتونن ببینن کاملش هست. یعنی این که ما میگیم قطع حجیت داره، قطع حجیت ذاتیه، اما اگر در مبادی قطع کسی کوتاهی کرد به سوء اختیار عمل کرد به لحاظ مبادی مؤاخذه. یعنی میگه آقا من یقین داشتم مرتد کشتمش، میگه تو از کجا یقین پیدا کردی این مرتده؟ اگه تو اون مقدماتی که مجرد یقین شدن سوء اختیار داشته باشه، اونجا به لحاظ اون مبادی مستحق اقامه. بله اگه در مبادی هم سوء اختیار نداشت، خب معذوره، اقامه اخروی نداره، جاهل قاصر میشه. هرچند این کارهایی که اینا میکنن تو روایت داره که از امام سوال کرد، گفتش که اینایی که تو کربلا زدن امام حسین کشتن، خب اینا به فتاوای بزرگانشون عمل کردن دیگه، پس اینا هم حجت داشتن، معذورن. بعد حضرت جواب داد، گفت که مگر امام اجازه داد که به فتوای هر کسی عمل کنه؟ وقتی که دیدن اینها هواهای نفسان تابع معاویان، هماهنگ با معاویان، اینا کسانی نیستن که چون هر کسی که نمیشه دقیق کرد، هم بامن الفقه ها برکان از سایرن نفسه حافظن ندیده مخالفن به هوا بطیع نمر مولا فلل عوامن یقل دون. اینا به لحاظ ای که اونها رو مفتیه برای خودشون قرار دادن مستحق اقامت. این همین یعنی نمیگیم چرا این کار کردی، بگیم تو چرا از او تقلید کردی که به اینجا منجر شد. این رابطه کلی بحثه، چه تو قد چه تو سایر حجت که اونجا بهرون فواید و اوثق گفتند و ما هم اونجا توضیح دادیم. این کبرا رو یاد گرفتیم، حالا در بگیریم به کلام مقدس اردبیلی. مقدس اردبیلی کامل بحثش اینه. ببین الان چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اینی که به صاحب مدارک و مقدس اردبیلی نسبت دادن که اینا کلن قائل به استحقاق اقام بودن، معلوم نیست منظور اونا واقعا همین بوده. میخواد بگیم منظورشون چی بوده، توجیه آقا جمال و شیخ رو میخواد بگیم. ببینید بحث مقدس اردبیلی اینه، میگه که یه وقتی هست شما نبینید مسئله اینو که بعد یاد بگیری بحث نمی کنید، بعد که بحث نکردی کم کم دوچار غفلت و جهل مرکب میشی. یعنی چه بس اصلا یقین پیدا کنی که واقعا هیچ اشکالی
نداره،
اما این یقین از کجای داد شده؟ از این که نرفتی از پیش اونایی که بلدن بپرسی، یا اصلا غافل میشی. الان خیلی از مردم انگشتر طلا دستشون میکنن، مردم هستن، حلقه طلا دستشون میکنن، طلای همین طلای متعارف، بعد خب این حرامه، ولی وقتی بهشون بگی اصلا توجه ندارم به این حرام، بگی مگه این حرامه؟ به اینجا من یه رفتم به اسمه رفته بودیم بیروت، باغ ما رو برده بودن تو، حالا یه شهر نمیگم، بعد دیگه خیلی اونجا میخواستم ما رو تحویل کنم بگیرم اینا، گفتن زورم میخواییم کباب واسه درست کنیم، بگه دست بعد نکنم بیچی و فرسش درست کنیم، بعد دیگه آتیشی درست کردند و بعد گفتن که ما هم بریم گوشت بیاریم. من اولش فکر کردم اینا میخواه برن شهر مثلا گوشت بخورن بیارن کباب درست کنیم، بعد بیام اینا ماشیناشون رو سوار نشدن رفتن سمت کوه، بودی خب باشه ما هم بیریم کوه، ما رفتیم کوه همون برای دوری زدیم و بعد اومدیم و دیم اینا دارن کباب درست میکنن. بعد گفتن گوشت از کجا آوردید؟ شما که نرفتید، ما هم که گوشت نیاوردید. گفتن هم نرفتید، گوشت تازه شکار کردید. بودی عجب. بعد حالا داشتن درست میکنن، خب حالا مگه اینجا مثلا بزه کوهی نه از شما رفتید شکار کردید؟ گفتن نه خرگوش گرفتید. بابا خرگوش حرامه، بودن ای حرامه ما نمیدونستیم تا حالا میخوردیم همیشه. این درفته مسئلهشو از اهلش بپرسه، اینقدر این تکرار شده واسهش عادی شده، خیال میکنه اشکال نداره. نه این حکمه، این که خرگوش حلاله هیچی دیگه نادانی بود بکنه. نه خودی هرگی چه وزنی هر ایام، ولی اثر وزنیشو داشت اگه میخوردی، چون ما نمیدانستی اثر وزنیشو میداشت، همون استهبا واسه همین اثر وزنیشو میداشت، عنوان ثانوی هم نبود که مثلا، ولی اگر میخوردیم حرام نبود، چون نمیدانستی فکر میگردید دیگه، حالا ولی دیگه فهمیدید دیگه، دیگه نمیشه. آره دیگه نمیشه، خرگوش بیچاره هم تلف شد، گره الان به زایدش واسه گرگا اینا بخورن حیف نشه. خب یاسم حالا نه دیگه، حالا خوردیم یه چیزای دوری، خوردیم دون آورده بودیم، ولی خب خیلی فاصل است بین دون با چبا. درست این طوریه. حالا حرف مقدس اردبیل اینه، بگه خیلی وقتا طرف اون موقعی که باید بره فحص کنه بپرسه، نمیپرسه، فحص نمی کنه، بعد این انقدر تکرار میشه که دوچار اصلا جهل مرکب میشه، قصد پیدا میکنه درستش همینه، یا دوچار غفلت میشه. درسته قصد حجته، درسته که غافل تکلیف بگید نداره، ولی این چون تو مبادی این حجت سوء اختیار داشته، به لحاظ اون مبادی که فهم نکرده واقعا اینو فهمیدی؟ ما از اینجا حدس میزنیم که مقدس اردبیلی نمیخواسته بگه فهم وجوب نفسی داره اونطور که بعد صاحب مدارک بهش نسبت داد و معروف هم شده، او میخواسته بگه که حتی اگر تکلیف به ذل مقدمه بر من منجز نشه، من حجت بر ذل مقدمه دارم، حتی قطع دارم، منتها این حجت ناشی از سوء اختیار من به لحاظ مقدمات بوده، من به لحاظ اون مقدمات استحقاق عقاب دارم. این احتمالا منظور مقدس اردبیلی این بوده، و اگه این بوده ما هم قبول داریم، اگه این بوده ما هم قبول داریم، و اگه این بوده مخالف مشهوری که ما باشیم نیست، چون ما مشهورم اینو قبول داریم. توی قطع ازن اونجا مفصل گفتم، اوثق و بحرالفواد هم مفصل توضیح دادن، مراجعه کنید. در تو روایات هم داره، هم در قضیه امام حسین داره، هم در قضیه تقلید داره، هم تو تفسیر امام حسن داره، دیگه یهودی هم تقلید از علماشون کردن، یه بی خود تقلید کردن یا امثال هم اینا صلاحیت تقلید نداشتن و این شرط این سوء اختیار اونجا توضیح دید. این هم احتمالا منظور مقدس اردبیلی هم این بوده، میخواسته بگه این استحقاق عقاب ذن مقدمه رو داره، خدا به چه لحاظ؟ به لحاظ ترک مقدمه، یعنی وجوب بحث را وجوب مقدمی میدیده، به وجوب بگید نفسی که معروف شده که بهش نسبت دادن قالب وجوب نفسیه، توجیه میکنید، بگید منظورش احتمال همون وجوب غیری بوده، منظورش این بوده. الان کسی فرض کنید، حالا من خرگوش مثال زدم، شیخ که واقعی هم بوده، یعنی واقعا اونجا واسه خودم ملموس شد این حرف شیخ، ولی این شیخ حالا اصیل نبی مثال میزنه، میگه اگر کسانی رسم بلدشون اینه که قدیم اصیل نبی رو وقتی جوش میومده میخوردن، نمیذاشتن دو سومش، نه جوش جوش میخوردن، نمیذاشتن دو سومش تبخیر بشه، بعد براشون عادی شده. الان اصلا احتمال خلاف نمیدن که برن بپرسن، و لذا نمیپرسن عمل میکنن، اصلا هیله شد غافلن از این که شاید این حرام باشه، قفلت هم که باشه حکم فعلیت میدانه میکنه، ولی در این حال اینها استحقاق عقاب دارن یا ندارن؟
دارن.
در صورتی که اون مقدمات، نه که آخود به محلشون هم اشتباه گفته بوده، اون خب دیگه به سوء اختیار هم، اون یه آخر چیزی که درسته اینه، در صورتی که این وضعیت ناشی از سوء اختیار خودشون باشه، خب این حرف رو میخواسته بزنه، ما هم که اینو قبول داریم، بنابراین اصلا این مقابل مشهور نبوده. پس درسته که در زمانی که داشته اسیر عنبی رو می‌نوشیده غافل بوده، قطع داشته، تکلیف فعلی و حرمت بگید نداشته، ولی چون ریشه این سوء اختیار خودش بوده به لحاظ اون سوء اختیار و مقدمات مواقبه. این چیزی بوده که گفته. یا مثال دیگه میزنه، یه کسی بیاد بگه آقا الان ایام ذوالحجه شده، نه خب من ویزا نمیگیرم، پاسپورتم نمیگیرم، بلیتم نمیگیرم، بعد وقتی که دو ذوالحجه شد که مثلا بعد اعمال انجام بدم میگم من قدرت ندارم که در مکه باشم، رفع اعمالا یا چیزی. خب اینو ما میپذیریم؟ چرا؟ بگیم اگه تو به سوء اختیار خودت نبود راد نمیدادن، یه جوری بود مثلا الان که حج بسته شد، این سوء اختیار تو نیست، سوء اختیار اون مثلا آله جهوده، سوء اختیار اوناست. خب این شما معذور. اما اگر خودت کاری کردی که باعث شد که بعد نتونی بری نرفتی ویزا بگیری، نرفتی پاسپورت بگیری، نرفتی کارشو انجام بدی، خب خودت مستحق به عقابی. درسته در اون زمان قدرت نداری و تکلیف فعلی به اون عمل بگید نداری، ولی ریشه سوء اختیار خودته. یه چیزی یاد افتاد اینم بگم، حیفه جلسه آخر مرحوم امام توی بحث بیعش، بحث بیعش کتاب بیعش زیل بحث ولد فقیش بوده، تو بحث بی داره، بگه به بعضی ها بگیم که این حکم الله باید اجراش کنیم، ما نسبت به این مکلفی بگن ما قدرت نداریم، رفع مالا یا تیغو. ما بهشون بگیم اگر این ریشه عدم قدرت سوء اختیار شما نباشه، خب باش رفع مالا، ما حکم الله زورمون نمیرسه تکلیف نداریم، ولی اگر سوء اختیار شما باشه اینجا معذور نیستید. بعد میگن سوء اختیار، این تو یکی از چیزشو گذاشته بود توی رادیو معارف، تو کتابش هم اصلا باید باز بودش. بعد ما میگیم این تو، بعد میگن چه سوء اختیاری؟ میگیم شما میتوانستید تحصیل قدرت کنید، حکومت شرعی تشکیل بدید، بعد این حکم هم چه کار کنید؟ اجرا کنید. اما نیامدید حکومت تشکیل بدید، کشیدید کنار، قدرت هم پیدا نکردید، حکمم اجرا نشد. اینجا ولو الان قدرت بر اجرا نداری، ولی ریشه سوء اختیار خودته، اینم همین ضابط است، اینجا معذوریت نیست. ولو در اون زمان بالفعل مکلف به انجام او نیستی، چون بالای تیغونه غافلی قاطع بر خلافی، ولی اگر ریشه اینا سوء اختیار خودت باشه معذوریتی در کار نخواهد بود. یمکن مقدس اردبیلی هم که میگفته همین رو میخواسته بگه، که اگر همین رو میخواسته بگه اینجا ما هم حرف اون را قبول داریم و اصلا مخالف مشهور نیست. در صورتی مخالف مشهور بود که قائل به وجوب نفسی مولوی فحص میشد، درسته؟ اگر منظورش این بوده قائل به وجوب غیری و مقدمی فحص بوده و این رو ما باش مشکلی داره. بخونیم عبارت رو، نوارم دیگه اینم تمام میشه. وقد یستدل ایزن، اینا ادله کیه تو عبارت؟ استحقاق عقاب در اون جایی که عملش هم غلط درآمد. تو بعد اول ثانی میشه مدعا، دل وجود المقتضی میشه دلیل اول، شماره بزنید، مضافاً الی ما تقدم میشه دلیل دوم، که این دوتا رو شیخ قبول کرد. وقد یستدل میشه دلیل سوم، که اینو شیخ نمی‌پذیره. قد یستدل ایضاً علاوه بر اون دو دلیل قبلی، به این که ما اجماع داریم بر مؤاخذه کفار در فروع، با وجود این که اونها، یعنی کیا؟ کفار جاهلند به فروع. میخواد بگه پس معلوم میشه اگر کسی عملش غلط در آمد ولو جاهل بود مستحق عقابه. تو مانعنفی هم کسی که جاهل بود و فحص نکرد، اصل جاری کرد، عملش هم غلط در آمد، شما هم حکمیه بود، پس این هم مستحق عقابه. این تقریب است بله معذوره، فقط متجری آخه عزیزم کافر عباداتش هیچ وقت درست نمیشه، اینو گفتن بله، اما معاملاتش اگر مطابق واقع بود برزو معاملات بزن. اون بنده خدا داره میگفتش که اسلام ظاهری داری ولی درجت در جهنم از او بالا پایین تر. چرا؟ او حداقل معاملاتش درسته، تو هم عباداتت فاسده، هم معاملاتت فاسده. مرحوم امامی گفته بگم تجار عراق تو بازاری بود، پیمر رو تر میکرد، بعد میگفت بغلتون یه اروری مغازه داشت، بعد به من میگفتش که تو معلوم نیست وضعت اون بر بهتر از اینا باشه. گفتم چرا؟ تو اسلام ظاهریه، در این دنیا ما معامله میکنیم، شهادت اینی گفتیم، واقعا که نداریم، اونجا واقعا برمانم میشه. بعد این اروری معاملاتش درسته، حالا عباداتش فاسده، چون اگر انجام بده فاسده، چون قصوبت نداره، همه رو نشنسه که، اما تو هم عبادات نداری، هم معاملاتت فاسده. بله، حالا همینطوره، اگر اون عمل متواقع در می اومد که تو معاملات امکانه، تو عباد امکان داری، من متجری میفهم. و فی ما این استدلال رو قبول نداره، در اصل مدعا رو قبول نداره، چون دلیل یک و دو رو قبول داره، دلیل سه رو قبول بگید نداره. و فی عند معقد الاجماع، اونی که محل انعقاد اجماست، تساوی کفار و مسلمین در تکلیف به فروع دین مثل اصول دینه، اینو میخواستم بگم. و اونی که معقد اجماست، مؤاخذت به کیه؟ تساوی کفار هم درسته. و اونی که معقد اجماست، مؤاخذه کفار است بر فروع دین، یعنی فروع دین هم اینا مؤاخذه میشن، عملشون غلط بود مؤاخذه میشن، با شروطی که در جای خودش در تکلیف بیان میشه. خب پس اینایی که ادعای اجماع کردن، بحثشون در مقابل ابو حنیفه بود که میگه کفار مکلف به اصولم فروع نیستند، اینا میخوان بگن نه، فروع بر اساس مصالح و مفاسد واقعی است، فرقی بین کافر و مسلم نیست. اما هازا، یعنی هازل اجماع، این اجماعی که اینا میگفتن، لا ینفی، این ادعا را که اشتراط علم به تکلیف در حق مسلم و کافر وجود دارد یا نه، چون اصلا در مقام بیان این حیث دیست دارست نه، لذا با این اجماع شما بخواد مدعا رو ثابت کنید قبول ندارید، این اجماع در مقام بیان شروط تکلیف دیست دفع نمی کنه، چون ناظر به این دیست اصلا، در مقام بیان این جهت دیست دارد. خب این تمام شد حرف بشه. و قد خالف فی ما ذکرنا، ما ذکرنا چی بود؟
یه دستوری
که تفصیل دادید، گفتید اگر مخالف واقع در آمد مستند کار، در نیامد عقاب نداره، فقط متجریه، بد آدمی بوده. قد خالف در ما ذکرنا صاحب مدارک، قبلا صحبتش هم داشت، دقیقش هم گفت خود صاحب مدارک، گفته من تبعیت کردم از استادش محقق اردبیلی، حیث و جعلا کی؟ صاحب مدارک و محقق اردبیلی، عقاب جاهل را بر ترک تعلم. چرا؟ چون قبیح هست تکلیف به غافل. حالا صاحب مدارک از این استفاده کرده بوده که یعنی تعلم وجوب نفسی داره، بعد با او مخالفت کردیم، اما فهم از کلام محقق اردبیلی، فهم از کلام محقق اردبیلی بعض المدققین، یعنی آقا جمال الدین خانساری که حاشیه بر شلوم هم داره، که اندهو، یعنی کی؟ قول محقق اردبیلی اینی نبوده که توی صاحب مدارک میگی دیگه وجوب نفسی، این نبوده منظورش، قول محقق اردبیلی قول به عقاب است به سبب ترک مقدمه، نه به سبب زل مقدمه، چون الان توضیح دشه، یعنی اون نمیخواسته وجوب نفسی رو بگه که مقابل ما باشه، اون میخواسته این رو بگه که درسته این فرد ممکنه هین العمل غافل باشه و تکلیف به غافل قبیحه، یا حتی قاطع باشه، جهل مرکب به خلاف باشه به قطع که اونجا حجت داشته باشه، ولی چون ریشه این در مقدمات سوء اختیار بوده، به لحاظ اون مقدمه باقبه کلان توضیح، که اگه این بوده ما مشهورم با اون مخالفتی نداریم. و یا که توجیه کلام کی را؟ محقق اردبیلی بزنید درسته، بعضل مدققین یعنی آقا جمال الدین خودساری هم بزنید درسته، چون آقا جمال گفته منظور محقق اینه دیگه و شیخ هم همون رو داره دنبال میکنه. یوم کنید توی توجیه کنید کلام مقدس را، محقق اردبیلی را، به این که منظور محقق این بوده که استحقاق اقام زل مقدمه هینه ترک المقدمه بیاد، نه در همون زمان زل مقدمه که بگید اون موقع غافله یا قاطع برخلافه و لذا معذوره. استحقاق اقامی که اون بندگان خدا داشتن بر اون گوشت خرگوش هایی که خورده بودن و مخواستن به خورده ما هم بدن، برای این نبوده که تو چرا اون گوشت خرگوش خوردی، برای بگید چرا مسائل مبتلابت رو نپرسیدی، چرا تو که هر نمیخوای بری بیابون خرگوش بگیری گرفت نپرسیدی خرگوش حلاله یا حرامه. اراده استحقاق بر زن مقدمه هیره ترک المقدمه اومده بوده، اینو میخواسته بگید. اون کبرایی که از قلائد و از اوساق و برافوات زین قط گفتم یادتون باشه، به سال داعشیه یادتون بمونه. فَإِنَّمَنْ شَرَبَ الْأَسِيرَ الْعِنَبِ، کسی اسیر عنبی نوشید، اون موقع که می نوشید اصلا ملتفت نبود هیره شرب به احتمال این که شاید این شرب حرام، اصلا یقین داشت حرام نیست، به احتمال هم نمی داشت، یقین هم وجد ذاتی. اینجا قبوه توجه نه به کی؟ به این منشر به اسیر عنبی در این زمان، یعنی در زمان زل مقدمه در زمان. چرا قبوه؟ چون این موقع غافله یا قاطع بر خلافه، پس این زمان نهی بشه میشه فعلی بشه لغفلته، این موقع غافله اصلا احتمال حرمت نمیده. اما اینجور نیست که فکر کنی میره بهش، نه این خبرانی، این طور نیست یقین داشت این واجب القتل دیگه میره بهش، به یقین عمل کرده. و انما یعاقب، این اقام میشود برای نهیی که متوجه شده به اون شخص قبل از قفلتش، قبل از ذل مقدمه. درسته، میگن که تو نهی همون موقع استحقاق برات اومد، همون موقعی که تو باید مثلا یاد میگرفتی و نگرفتی، همون موقعی که میدونم، ولی واقع رو منجز میکرد، واقع رو منجز میکرد، لغو میشه نیست آقا جون، ارشادی لغو نیست. هین التفته، همون موقعی که ملتفت شد که در شریعت تکالیفیست که لا یمکن امتثال اون تکالیف مگر بعد از معرفت به تکالیف، همون موقع که میدونست احکامی هست، همون موقع باید گوشت خرگوش رو میپرسید، نپرسید ادامه داد حالی مثلاش عادی شده. فا ازا ترکل معرفه، اون موقع معرفت رو ترکم، اون موقع به جایی که بره مثلا از ابن عباس سوال بکنه، رفت از مثلا چه میدانم کی رو بگیم حالا، از ابو هریره سوال کرد، ها راست میگاره، روایت هم داره اتفاقا که به اصطلاح امام حسین با عبدالله ابن عباس تو مسجد مدینه نشسته بودن، بعد کسی وارد شد عرب بیابانی مسئله پرسید، مثلا فقهی، بعد چون امام حسین نشسته بود ابن عباس چی نگفت به احترام حسین، امام حسین شروع کرد جواب دادن، بعد اون بیابانیه صداشو بلند کرد گفت مگر از تو پرسیدن، یعنی من اصلا از تو نم. خب وقتی که پرسش کرید به جای حسین ابن علی اون معرف دیره شد مثلا ابو هریره، آخرش هم همین میشه دیگه، فتاوا هم همین درده، نگو من به فتوای مرجع برکم، تو اصلا بی خود رو به عنوان مرجع انتخاب کردی، همون موقع که اون انتخاب رو کردی این استحقاق عقاب بگید آبر. ازا ترک المعرفه او که بر این ترک، چرا که منجر میشد این ترک به مخالفت اون تکلیف، پس در زمان ارتکاب تکلیف نبود، اون موقع حجت داشت، اصلا یقین داشت، اما چون تکلیف قطع شده بود همون زمانی که مقدمه را ترک کرد، وحیه یعنی اون مقدمه، نه مقدمه معرفت بود، اون موقعی که معرفت تصمیم شد، اینو ما هم قبول داریم. و نظیر همین مثال است کسی که ترک کند طی مسافت را برای حج، ویزا نگیره، پاسپورت نگیره یا زمان اونا کاروان نره، در آخرین ازمنه امکان دنبال نکنه. حیث و ادنهو یستحقو ان یاقه و برچی ترک حج، استحقاق عقاب داره. چرا؟ اون موقع که حجه که قدرت نداره، بله اون موقع قدرت نداره، اما چون منجر شده چی؟ ترک قطع مسافت به ترک افعال حج در ایام اون افعال. ولای توقف استحقاق اقامه چون این کسی بر حضور در ایام حج و افعال حج، که اون موقع برگرده بگه آقا من الان که نمیتونم برم حج، بال که ندارم، یه بال که نداری بری، عقل که داشتی تا همون موقع که کاروانا میرفتن باید ثبت‌نام نکردی، چون درست الان قدرت نداری، ولی چون ریشه سوء اختیار خودت استحقاق عقاب داری. خب رسیدیم اول بحث، به اصطلاح کلاس همینجا تمام میشه. البته قول دادن بعد محرم، یعنی بعد تعطیلات کلاس رو عوض کنه، ولی تجربه نشون میده یه هفته ای هم دوباره اون ور طول بکشه تا عوض کنه. با دو هفته تعطیلیم انشالله. شنبه چندومه؟ 24 شنبه. باشه یک شنبه، یک شنبه 25 شروع میکنیم انشالله. والحمدلله رب العالمین. فردا برای رفع اشکال من هستم، درس ببینید، حضور غیاب هم نیست، کسایی که اشکال دارن سوال دارن بیان بپرسن.
داداش من مقصر
داشتم، موفق اومدید.
ما علم ترک کردم ولی مخالف در نیمد.